أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلا رسول الله على دائم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در آیاتی بود که از این آیات وجود عالم برزخ قبل از رسیدن به عالم قیامت و بهشت و جهنم اخروی استفاده می شود. یکی دیگه از این آیات که می فرمان که می تواند شاهد بر عالم برزخ قرار بگیره، این آیه شریف است که اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون. خداوند در توصیف مراحل عذاب کسانی که تکذیب خدا را میکنن میفرماید هنگامی که الاغلال فی اعناقهم، هنگامی که اینا شرایطی خواهند داشت که غل و زنجیرها در گردنهای ایشان خواهد بود، سلسله ها در گردن ایشان آویخته میشوند و به سوی حمیم کشانده میگردند، ثم فی النار یسجرون، و سپس در آتش زده و سوخته میشوند. شاهد ما در این کلمه ثم است که همونطور که جلسه قبل عرض کردیم از جهت ادبی ثم در مواردی به کار میره که فاصله ای باشه، به اصطلاح خودمون در ادبیات میگیم برای تراخی هستش. از آیه استفاده میشه که عذاب اینها دو مرحله است، یکی یسحبون فی الحمیم، در حمیم کشانده میشن، که حمیم عبارت است از آب گرم یا هوای گرم و امثال اینها. دوم ثم، سپس با یک فاصله ای در یک مرحله دیگری فی النار یسجرون، در آتش سوزانده میشن. همینطور که از آیه به دست میاد عذاب یک مرحله خفیفتر داره، یک مرحله شدیدتر، یعنی یسحبون فی الحمیم یه مقداری سبکتره، تو آب داغ یا هوای داغ کشوندن، در آتش سوزاندن طبیعتاً شدیدتره، و این دو مرحله با هم تراخی هم دارن، پی در پی نیستن. پس معلوم شه عذاب اخروی دو مرحله است، یکیش منطبق میشه بر عالم برزخ و یکی منطبق میشه بر عالم قیامت. یکی دیگه از آیات دیگه این مسئله رو بازوره اجمالا اشاره میکنه این آیه شریف است، حتی از آجا احدکم الموت و توفت و رسولنا و هم لا یفرقون ثم ردوا الی الله مولاهم الحق علی له الحکم و هو اسرع الحاسبین. باز در این آیه هم از تعبیر ثم استفاده شده، میفرماید از آجا احدکم الموت، زمانی که مرگ یکی از شما فرا رسد، توفت و رسولنا، جان او را فرشتگان قبض ارواح ما اخذ نموده و هم لا یفرطون، در انجام این عمل هیچ کوتاهی نمی کنن، تفریطی در کار نیست. ثم، بعد از اینکه قبض روح کردن، با فاصله ای ردوا الی الله مولاهم الحق، به سوی خداوند متعال که مولای حق ایشان است بر می گردن. پس قبض روح در یک مرحله است، بازگشت به سوی خدا در یک مرحله دیگه است. جلسه قبل به مناسبت عرض کردیم حقیقت معاد است رجوع الی الله است. رجوع الالله مال آخر سیر انسانه، یعنی انسان از این عالم که حرکت میکنه میره میره میره، آخرین نقطهش میشه چی؟ میشه رجوع الالله. در مراحل قبلی قبل از اینکه رجوع الالله مولاهم الحق بشن، قبض روح هست و همین عذابهای برزخی است، با یک فاصله ای و با یک تراخی میرسه به عالم چی؟ عالم قیامت. که در عالم قیامت چطور است؟ علاله الحکم، اونجا هستش که حکم مختص است به خداوند. رفقایی که تو اون بحث جلد 5 بودن اونجا مفصل خونده، میگن شاخصهای قیامت این است که اونجا چی؟ ظهور و بروز قدرت خداوند متعال و حکم خداوند متعال و مالکیت خداوند اونجا هست. علاله الحکم مال مقام عالم قیامته، که اونجا همه اعتراف میکنن که حکم و همه سلطنت ها مختص به خداوند است و هو اسرع الحاسبین، و خداوند با سرعت ترین حسابگران است. که این برای خودش یک تفسیر مفصلی داره که حساب تو اون عالم چجوری است و سرعت حساب چجوری است، که تو هم کتاب هم فکرم جلد 8 این بس یا جلد 9 مثلا مطرح شد. به هر حال پس این سوم هم نشوندنده دو مرحله بودن حوادث بعد از مرگ. خب یکی از مسائلی که درباره عالم برزخ مطرح هست این هستش که عالم برزخ نسبت به عالم دنیا یه مقداری بساطتش بیشتره. چون بساطتش بیشتره یعنی چند رنگ بودن و کثرت اونجا کم میشه، یکی از نتایجش این هستش که ظاهر و باطن ها به همدیگه نزدیک میشه. موجودات این عالم لایه‌های مختلفی دارن، ولی ما تا وقتی تو این عالم هستیم چون ادراکمون ضعیفه، دید چشممون کمه، همه ابعادشو درک نمی‌کنیم. ضعف ادراک ما سبب میشه که بگیم موجودات این عالم ظاهری دارن و باطنی. اینو راحت بفهمید. ظاهر یعنی آشکارا، باطن یعنی پنهان. ملاک ظهور و بطن چیه؟ ملاک آشکار و پنهان بودن چیه؟ ملاکش این هستش که یه چیزی در حیطه ادراک ما هست، یه چیزی در حیطه ادراک ما خارجه. بستگی داره ادراک ما چقدر قوت داشته باشه و نفوذ پیدا بکنه در اشیا و تا چه دائری رو بتونه درک بکنه و تو خودش بکشونه. تو این عالم ادراکات ما ضعیفه، اشیا خودشون رو ما نشون نمیدن، لذا اشیا پرده پنهان دارن پشت سرشون. یکی از آثار اینکه اشیا این عالم ظاهر و باطن دارن این است که انسان خیلی از رفتارهای خلاف و کارهای غلط ازش در این عالم سر میزنه و اینها رو انجام میده و دروغ میگه، پنهانکاری میکنه، هیله میبرزنه، کلک میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه باطنها مخفی است. یعنی انسان میتواند ظاهر سازی بکنه، میتونه کاری بکنه که به حسب ظاهر یک طور باشه ولی واقعیتش طور دیگری باشه. سر پدید آمدن خیلی از این افعال قبیح تو این عالم همین استش که افراد ادراکاتشون ضعیفه، خصوصیات پشت پرده رو متوجه نمیشن. یکی از چیزایی که ما دعاهامون هم میخونیم همین است که خدای من که گناه میکنم، سرش این استش که تو ستار الغیوب هستی و مردم متوجه نمیشن. ولو اطلع الیوم علی ذنبی احد غیرک، اگر امروز کسی دیگه غیر از تو گناهان من خبردار بشه، ما فعالیت دیگه انجام نمیدم. ما چرا خیلی از کارها رو میکنیم؟ به خاطر اینکه خب کسی متوجه نمیشد. در عین اینکه مثلا آبروداری میکنیم و حیثیت خودمون رو حفظ میکنیم و همه شون اجتماعمون رو حفظ میکنیم، ولی فسادها و خرابیان در درونمون هست. پس این عالم ظاهر و باطنی داره، ما به همه جوانبش احاطه پیدا نمیکنیم. چون ظاهر و باطنی داره، گاهی مواقع انسان فریفته میشه. یعنی ظاهر یه چیز میگه، باطن یک چیز دیگه میگه. که قرآن آدم تعبیر میکنه به چیز زخرف. زخرف یا شیء مزخرف، یا مزخرف اسم مفعول زخرف از زخرف است. یعنی چیزی که ظاهرش آراسته شده ولی باطنش خراب است. درسته؟ که ما هم توی فارسی خودمون یک حرفی که مثلا حرف بی جهتی باشه داشت تعبیر میکنیم به سخن مزخرف. اصلش یعنی سخنی که ظاهرش زینت داده شده ولی باطن نداره، پوچه، بی حقیقته. طبیعتا تو این عالم دروغ هستش، کلک هستش، ولی که در عالم آخرت اینطور نیست. یعنی انسان از اینجا که حرکت میکنه وارد عالم مثال که میشه، توی عالم مثال چون ظاهر و باطن ها به هم دیگه نزدیک میشن، حقایق آشکار میشه، دیگه راه دروغ گفتن بسته میشه. توی عالم مثال شرایط به گونه‌ای هستش که انسان دیگه دروغ نمیتونه بگه، کلک نمیتونه بزنه، نمیتونه اونجا یه طوری قضیه رو درست بکنه. به تعبیر دیگه انسان در اینجا قوایی دارد که با این قوا فرض کن زبانش رو تکون میده، حرف میزنه، مطالب رو به دیگران منتقل میکنه. میتونه اون چیزی که در درونش هست رو منتقل کنه، میتونه چیز دیگری رو منتقل بکنه. ولی کن اونجا اون کسی که صحبت میکنه و حرف میزنه همون دل خود انسانه. یعنی پرده دل رو میزنن کنار، توش رو به انسان چی میکنه؟ نشون میدن. دیگه زبانی نیست به این شکل که انسان بخواد با این زبانی صحبت بکنه که این زبان میتواند مخالف با اون دل باشه. شب اول قبل که ملائکه میان بر انسان وارد میشن، شروع میکنن با انسان صحبت کردن، طبق مطالبی که قبلا خوندیم همش با صورت مثالی است. یعنی بدن مثالی رو میارن، با این بدن مثالی شروع میکنن صحبت کردن. همون بدنی که تو حکایتی که جلسه قبل خوندیم، مرحوم ملا مهدی نراقی با اون بدن رفتن تو اون باغ و سیر کردن و کیسه برنج رو گرفتن و اومدن با همون بدن که این بدن جسمانی هم هستش ولی روح دارد و حرکت میکند و تکان میخورد، با اون شروع کردن صحبت کردن. ولی صحبت که میکنن حقایق رو از دل انسان میکشن بیرون، نه اینکه یه چیزی بگن و ما هم یه چیزی بگیم و دلمون ممکنه با ظاهرمون فرق بکنه، ممکنه دل و ظاهرمون با هم دیگه یکی باشه. طبیعتاً پس صحبت هایی که اونجا هستش، اون صحبت ها هیچ وقت خلاف و دروغ نمیتونه باشه. انسان هر جوری که باطن خودش رو در این عالم ساخته باشه، تو اون عالم که استنتاقش میکنن، ازش تقاضا دارن که حرف بزنه، تو اون عالم همونطوری حرف خواهد زد. نمیتونه بیاد یه طوری ظاهر خودش رو جلوه بده که خلاف باطنش باشه، نسبت به ملائکه الهی مثلا فقط کلک بزنه. بنابراین میگن اگر انسان میخواد شب اول قبل جوابش درست باشه، کامل باشه، باید سعی بکنه اون چیزهایی را که قرار است اونجا جواب بدهد تو نفس خودش متمکن بکنه، از لایه روی نفسش و از مرحله لسانش که مثلا یقولون به افواه ما لیس لهم به علم هستش، به زبانش نیست میگن تو دلشون اعتقاد ندارن، اینا رو ببره مرحله علم و دانش. این اگر میخواد اونجا که فرستن مثلا فرض کن من ربک، مثلا بگه ربی الله، باید واقعا در زندگی دنیا به گونه رفتار بکند که رب واقعی او در درونش خداوند باشد. اون وقت اونجا که استنتاقش میکنن میگه ربی الله، و الا اونجا ممکن است لسانش به ربی الله باز نشه. شبیه همین مطالب قبلی داشتم یادتون باشه که اون مکاشفه هم کدوم یکی از مکاشفات بود که میگفت جنازه رو دیدم که مثلا بالا سر مردم حرکت میکرد، تو تشه جنازه روحش رو دیدم که حرکت میکرد، هی میخواست از خدا کمک بگیره، زبانش باز نمیشد، نمیتونست، بعد هی داد میزد مردم کمک هم کنید، مردم هم که متوجه نمیشونن. یعنی مسئله قرار داد و این حرفا نیستش، یک امر تکوینی است. باید رابطهشو با خدا به گونه قرار بده که واقعا رب او در درون او و اون کسی که بهش اعتقاد داره، اون کسی که او را میپرستد، قلبشو بهش داده، اون چی باشه؟ الله باشه. واقعا باید رسول او و اون کسی که در مقابل او اطاعت دارست پیروی میکنه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، امام او امیرالمومنین باشن. ولی به مقداری که قلبش از اونها فاصله گرفته باشه، به همون مقدار وقتی میخوان استنتاقش بکنن، جواب دادنش مشکل میشه. حالا دیگه مراتب داره دیگه، کیفیتش و تفصیلاتش که ما نمیدونیم، ولی به هر حال اونایی که واقعا تمام وجودشون تسلیم است، اونجا فوری تونتون میگن ربی الله. حالا زبان این عالم خواهی صحبت کنیم، مثلا نبی، مثلا فرق کنیم رسول الله، امامی، علیان، امیرالمومنین، تونتون میگن. ولی یه عده دیگه ممکن اونجا چی باشن؟ اونجا به زبانشون به لرزش بیفته، مدتی هم طور این متحیر بشن، بعد دست و پا بزنن، بعد یه کسی بیاد چیکار کنه به تعبیر روایات مثلا کمکشون بکنه، بگه نه مثلا امامت منم، مثلا فرض کن که امامت علیه. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت تمام نفسو انگار فور نکرده، باید یک نیروی باطنی بیاد یه ذره هولش بده به اون طرف چیکار کنه ببردش. یکی از این ممکن اصلا نتونه جواب بده. خیلی از اینا که شب اول قبل کتکشون میزنن فحسب ظاهر مثلا شیعه، ولی در واقع اهل تشیع نیستن، و اونجا هم که خب جای دروغ گفتن نیستش دیگه. هرچند بگه آقا من اعتقادم این هستش که امیرالمومنین خلیفه رسول خدا نیست، فایده نداره، باید بگه امامی علیان امیرالمومنین. میگم اگه آیه شریفه قرآن در داستان حضرت یوسف یه تعبیر خیلی زیبایی داره. حضرت یوسف به اون دو زندانی که هم نشینشون بودن فرمودن یا صاحب یا سجن، ای دو هم نشینه زندان، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، آیا ربها و پروردگاران متفرق و پراکنده و صاحبان ولایت متکثر و متفرق اینها بهترند و برگزیدند، یا اینکه نه الله واحد قهار؟ ارباب متفرقون یعنی چی؟ یعنی که انسان دلش تیکه تیکه باشه، یه تیکش دست این، تیکش دست اون، تیکش دست این، افراد مختلف ربش باشن، در تحت سیطره چیزهای مختلفی باشه، هر کدومشون از یه زاویه اشغال کرده باشن، اشغال کرده باشن. این بهتر از که الله واحد قهار. واحد قهار چند بار طلا پیش اومد عرض کردیم، یعنی خدایی که وحدتش دیگه دیگری رو در کنار خودش جا نمیدهد، وحدت قهاریه داره. ارباب متفرقون یه چیزی نیست که فقط مال کفار باشه، مال مشرکین. کفار و مشرکین که خب رسما ارباب متفرقون رو میفرستن، ولی ما مسلمان ها خیلی موقع در مسائل زندگی دنیامون معتقد به ارباب متفرقون هستیم، گرچه زبانا تفوعی به این مطلب نکنه. توی روایاتی که در وصف آخرالزمان آمده، رسول خدا در وصف افراد آخرالزمان که به حساب ظاهر باید تعابیرش هم وصف مسلمانان آخرالزمانه، حضرت در وصف اینا فرمودن آلهتهم بطونهم و نساءهم قبلتهم و شرفهم درهای مقدنانی، خدایان ایشان معبود ایشان شکم آنان است. شکم که میگن نه از اون شکم، یعنی همین شهوت های جسمانی، و نساءهم قبلتهم و زنان ایشان قبله ایشان هستن، یعنی توجهشون قبله یعنی چی؟ اون چیزی که انسان اقبال به اون میکنه، به طرف اون توجه میکنه. کعبه هم که میگن قبلهشون، انسان به روی اون میسته دیگه، قبله آنها و اون چیزی که بهش توجه میکنن زنان آنها است. و شرف هم در زنانی، شرفشون به این است که پول داشته باشن، درهم و دینار داشته باشن. حالا تو این تعبیر حضرت میفرمان چی؟ شکم های ایشان خدای ایشان است. ایشون میگن یه همچین شخصی اگر به عالم برزخ بره بهش بگن مثلا من ربک، اونجا باطنش میگه بطنی، نمیگه مثلا الله ربی، طبیعتا میگه همون شهوت رانی های من خدای من هستش. حالا به مقداری که به خدا تعلق خاطر داشته باشه، ممکنه در مجموع ارباب متفرقون خدا رو هم بگه، بگه مثلا من یه خدا مثلا بطنمه، یکیش مثلا مقاممه، یکیش پولمه، یکیش نمیدونم درسمه، یکی هم مثلا فرض کن الله ربیه، مثلا یکم خدا هستش مثلا. ولی کن به هر حال اونجور نیستش که موحد باشه، یک خدا بیشتر نداشته باشه. ولی اگر نه واقعا بر اساس رضای خدا عمل کرده بود و در همه امورش رفت به خداوند رو لحاظ میکرد، در نه فقط در نماز و روزش، در موقع مثلا کاسبیش هم همین بود، توی مدیریتش هم همین بود، توی روابط اجتماعیش و دوستیش هم همین بود، سر کلاس درسش هم همین بود، اینطور که بودش که به قولشون نیمه شبش هم به عشق خدا مثلا بلند میشه، شبش هم به یاد خدا میخوابه، به زن و بچه‌ش هم که علاقه داره، به خاطر خدا علاقه داره، اون وقتی که بهش میگن من ربک، میگه الله جل جلاله ربی، خداوند متعال پروردگار من. که به این چه خطاب میکنن؟ ملائکه الهی به میگن قدم تخیر قدومه، خوش آمدی، نزل تخیر مقامه، در فوق جایگاه وارد شدی، اهلا و سهلا. اما اون کسی که خداوند او مثلا چی هست؟ هوای نفسش هستش، اون وقتی که رو بکنه ملائکه شروع میکنن به چی؟ شروع میکنن به عذاب کردن و رنجوندن و اذیت کردنش. و حالا روایتش انشاءالله میرسیم. یه مثال ایشون میزنن، میگن مثلا پیرمردی هستش، این پیرمرد یه فرزندی داره، با امید این که فرزندش به جایی برسه میره پولی تهیه میکنه و زحمت میکشه و این حرفا، پولشو پرداخت میکنه به این بچه که این بچه بره خارج از کشور تحصیل بکنه، مهندس و دکتر بشه. این بچه هم میره خارج از کشور رو درس میخونه و مهندس و دکتر میشه، ولی خب ایمانش هم از دست میده، آثار کفار در وجودش حاکم میشه، هیئت ظاهریش تغییر میکنه، لباس پوشیدنش، سر و صورتش، همه چیش تغییر میکنه. برمیگرده میاد اینجا، تو عالم خودش میگه که من بچه‌ام افتادم تحصیل بکنه، علم خیلی اهمیت داره، علم خیلی ارزش داره، خدمت به جامعه باید بکنه، از این حرفا. ولی واقعیتش نیستش که تا دنبال خدمت به اجتماع نیست، دنبال علم نیستش، دنبال هوا و هوس. اون پدر که میفرسته میخواد بگه الحمدلله بچه ما دکتر و مهندسه، بعد این مندگان خدا هستن، حالا همین قضیه باشون میشینه، مثلا این خود مثلا احوال پرسید که الحمدلله مثلا من 4 تا پسر دارم، یکیشون دکترا، اینا یکیشون نمیدونم مدرک، اینا دارم. اولین جمله اینقدر مثلا این مسائل انگار مهمه تو خاطرش، میگه آرزوش اینه که مثلا بچه‌هاش برتن یه مدرکی بگیرن، یک مثلا چیزی پیدا بکنن. اون بچه هم که رفته تحصیلاتی که کرده اومده، همش دنبال حب جاه هست و دنبال مال و خالی کردن جیب مستمندان و مستضعفان و امثال این حرفا. حالا این تو عالم آخرت که بده بگن من ربک، چی میگه؟ به قولشون اونجا باطنش میگه و ربی ولدی، فرزند خدای من، فرزند من هستش. همه توجهش به این بچه بوده. اون بچه هم چی شد آخرش؟ مثلا در مسیری که اینکه مراجع میگن که تحصیل کردن در فضایی که انسان ضمانت نداشته باشه که اعتقاداتش محفوظ و اون شرعا حرام است، شوخی نیستش دیگه. یعنی انسان اگر رفتش یه جای خاص علم و دانش داره، علم و دانش شرافت داره، ولی در صورتی شرافت داره که در مسیر حرکت انسان به طرف خداوند باشه. اگه قرار شد انسان علوم ظاهری یاد بگیره، حالا چه از پزشکی و مهندسی، چه از علوم طلبگی و امثال این حرفا، ولی کن از حرکت به طرف خدا باز بمونه، این علمش هیچ شرافتی تبتا نخواهد داشت. لذا تحصیل علم در محیطی که انسان رو از یاد خدا دور بکنه، یا خدا نکرده اعتقادات انسان رو به خطر بندازه، شرعا تو رسالان نوشتن حرام است. حالا این بندگان خدا به همین عناوین هنوز خودشون رو پاشون محکم نکردن، میگن ما بریم خارج از کشور مثلا علم بخونیم. خیلی هاشون موقعی دارن میگن نیت خیری دارن، میگن بریم مثلا بیایم بعدا دولت اسلام خدمت بکنیم، ولی رفتن همانا و یا آدم به طور کلی از همه چی برمیگردن، یا وقتی هم برگردن خدمت نمیکنن، زمان مثلا به جای اینکه خدمت بکنن دنبال هوای نفس خودشون و خصوصیات دنیای خودشون هستن. به هر حال این آدم در واقع چی هست؟ این آدم در واقع دنبال خدا نیستش، نه دنبال جاه هست، دنبال پول هست، دنبال دنیا و دنبال اعتبارات دنیا هست. به هر حال ایشون میفرماین که پس این حقایق همیشه تو نفس انسان هست. اون عالم چون عالم ظهور و بروزه یا آشکار میشه، نه اینکه فکر کنیم اینجا نیست، اینجا هم کسی چشمش باز باشه هم حقایق رو میبینه. روایتی است از مرحوم شیخ صدوق، میفرماین که از امام صادق که چون مؤمن وفات کند 70,000 فرشته او را تا محل قبرش تشییع کنند. مؤمن که وفات میکنه 70,000 تا فرشته دنبالش میرن تا سر قبر، و چون در قبرش گذارن منکر و منکر و نکیر که دو فرشته سوالن نزد او میان و او را مینشانن و به او میگن من ربک و ما دینک و من نبیک. مؤمن در پاسخ میگه پروردگار من الله هست و پیغمبر من محمد است صلی الله علیه و آله و سلم، و دین من اسلام است. آن دو فرشته به اندازه‌ای که شعاع مد بصر یعنی کشش نور چشم این مؤمن است، قبر او را گشاده می‌کنند و از بهشت برای او طعام می‌آورند و روح و ریحان را بر او وارد می‌کنند. این هم که مطلب که قبلا هر که می‌گفتیم شعاع چشم یعنی تا کجا؟ یعنی تا اون جایی که انقدر عمل صالح داشتی که چشمش تا اونجا میره. مقدار شعاع چشم هر کسی وابسته است به مقدار عمل خودش در دنیا. روح و ریحان هم که بر قبرش سرازیر میشه، نسیم های خنک بهشتی میوزه و این احساس آرامش و خنکی میکنه. و این است مفاد گفتار خداوند عز و جل که می‌فرماید فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان. روح و ریحان در قبرش است و جنت و نعیم در آخرت، یکیش متعلق به برزخ، یک متعلق به قیامت. سپس حضرت فرمودند و اگر کافری وفات کند او را 70,000 ملک زبانی یکی از جهنم استن تشییع کنند تا کنار قبرش، و آن شخص تازه گذشته تشییع کنندگان و حاملان جنازه خود را سوگند می‌دهد به صدایی که تمام موجودات غیر از جن و انس میشنوند و میگوید ای کاش برای من بازگشتی به دنیا بود تا من از جمله ایمان آورندگان بودم، و میگوید ارجعونی لعلی عمل و فیما ترکت، آیه قرآن مرا به دنیا برگردانید، امید است که من با اعمال صالحی که انجام دهم آنچه از من ترک شده است را تدارک نمایم. ولی ملائکه زبانیه همون موقع تو قبر نرفته این خطابا شروع میشه، بهش میگن کلا انا کلمتون انت قائلها ابدا ابدا هیهات، بازگشت به دنیا امری محال است، این کلمه ایست که تو اکنون میگویی و عمل نمی کردی، حالا هم اگر بازگردی عمل نخواهی کرد. میگن لوردو لورده لعاد لمانوهی ان، اشاره است به آیه قرآن که لوردو لعاد لمانوهو ان، یعنی میگه یه چیزی ولی برش هم گردنن دوباره همون کارهای قبلی رو میکنه چون باطنش با این خصوصیات شکل گرفته. ولی یه قاعده نسبتا عمومی هستش در آیات قرآن و در روایات، که در آیات و روایات معمولا وقتی میخوان نمونه عرضه بکنن یه نمونه از خوب خوبا میگن یه نمونه از بد بدا، این در قرآن کریم هم هستش. همه خلاصه منحصر در این دوتا طائفه نیستن، یه نفر میگن از مقربین، مقربین اونایی هستن که خب دیگه از سابقون، از سابقون اولئک المقربون دیگه درجه یک هستن، یه نمونه میگن از اونایی که کافر هستن خیلی خیلی بد هستن دیگه. خود شما از این دوتا نمونه خودتون باید چیکار کنین، حال افرادی که در میانه هستن و به حسب مراتبشون درک بکنین، چون به اختلاف مراتبشون حالاتشون تغییر میکنه. این آیاتی که در قرآن میگه مثلا کسانی که اینطوری هستن بدا اینطور خوبا اینطور، غالبا ناظر هستش به یک سری وضعیت‌های خاص، نه ناظر به وضعیت عمومی که دقیقاً همه همین حالات و کیفیات و با این خصوصیات داشته باشن. یعنی اینطور نیست که مردم یه ده 70,000 تا ملک مثلا رحمت دوباره شدن یه ده 70,000 تا ملک چی زبانیه، نه خیلی هستن به حسب انواع مختلفشون این مراتب وسطی قرار میگیرن، ولیکن اونایی که الگو و شاخصه میتونن باشن همون بهترین ها و بدترین ها هستن. اینجا ما اومدیم فعلا سراغ یه کافری که دیگه اصلا اسلام ظاهری هم حتی نداشته، این هستش که یک ناله میزنه که تمام موجودات غیر از جن و انس میشنون. نه این کار شما بگین هر مؤمنی که مثلا هر مسلمانی که از دنیا رفت گناهکار بود نالش مثلا یه طوری بلند میشه که جن و انس همه چی بشنون. به هر حال وقتی اینو در قبر میگذارن نکیر و منکر در وحشتناکترین صورتی اون از دو آیند و او را بنشانند، که قبلا گفتیم این وحشتناکترین صورتش به خاطر چی است؟ گفتیم که اونا مثل آینه هستن نفس شخص رو نشون میدن. و سپس از او بپرسند من ربک و ما دینک و من نبیک، زبانش در ادا کردن پاسخ سنگین شود و قدرت بر جواب نیاورد. آن دو فرشته چنان ضربه‌ای بر او زنند از عذاب خدا که تمام اشیاء از آن ضربه به دهشت افتند. دوباره از او پرسند من ربک و ما دینک و من نبیک، فیقول لا ادری، میگه نمیدانم، توان پاسخ دادن ندارم. و به او میگویند لا دریت و لا هدیت و لا افلحت، نفهمیدی و راه نیافتی و رستگار نشدی. پس از آن دری از آتش به روی او بگشایند و از حمیم دوزخ برای او فرو دارند، یعنی در رو باز میکنن از حمیم دوزخ میاد اینجا، خودش وارد دوزخ نمیشه. هر کدوم حمیم یعنی چی؟ یعنی هوای داغ یا آب داغ، یه جویبار انگار از اونجا میاد به اینجا. و این از گفتار خداوند و اما امکان عمل المکذبین الضالین، اگر از مکذبینی بود که تکذیب میکرد و گمراه بود، فنزلن من حمیم، یک روزی و بهره از حمیم دارد در عالم غرب و تسلیت و جهنم و سوزاندن در آتش جهنم، یعنی در آخرت و قیامت. پس این حمیم نسبت به کفاری که خیلی بد هستن عذابش از عذاب برزخی است. ممکن است یه مؤمنی مثلا فرض کنید یه کافر معمولی جهنمش هم با حمیم باشه، ولی کفاری که خیلی در کفرشون قوت‌ور شدن اینا برزخشون با حمیم است و جهنمشون با سوزاندن است. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک روز نشسته بودن، ابو سفیان آمد خدمت حضرت، پرسید ای محمد این امر ولایت بعد از تو برای ماست یا برای شخص دیگری است؟ امر ولایت تو بعدا به ما مثلا بنی امیه میدی یا نه؟ حضرت فرمودن ای صخر، صخر ابن حرب اون اسم ابو سفیان است، امر ولایت امت پس از من برای کسی است که نسبت او با من مانند نسبت هارون است با موسی. در این وقت خداوند تعالی این آیه را فرستاد، عمّا یتساءلون، یعنی اهل مکه تو درباره خلافت علی ابن ابی طالب پرسش میکنن. اما یتساءلون یعنی از چه چیزی پرسش میکنن؟ عن النبأ العظیم، درباره یک مسئله بسیار بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، چیزی که نداشت اختلاف کردن، بعضی تصدیق میکنند و بعضی تکذیب. کلا، اینطور نیست که اینها میپندارن. سیعلمون، به زودی خواهند دانست که خلافت او پس از تو حقی است که خواهد بود. میفهمن که خلافت من حق است. ثم کلا سیعلمون، سپس خواهند دانست. خب کجا خواهند دانست؟ حضرت فرمودن که این ثم کلا سیعلمون مال زمانی است که اینها وارد در عالم قبر بشن. فقط زود است که بدانن. اینا در دنیا ایمان نمیارن، ولی وقتی وارد در قبر شدن اونجا این حقیقت اعتراف میکنن. هیچ مرده‌ای باقی نخواهد ماند، نه در مشرق عالم و نه در مغرب عالم و نه در خشکی و نه در دریا، مگر آن که منکر و نکیر از او بعد از مرگش درباره ولایت امیرالمؤمنین اسلام پرسش کنند. به مرده میگویند من ربک و ما دینک و من نبیک و من امامک. خب ببینید، آیات اول سوره نبأ به حسب سیاق آیات در مورد واقعه قیامت، در مورد وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. ولی که دو تا نکته است. اولا که ما بحث کنیم در علم اصول که آیا استعمال یک لفظ در بیشتر از یک معنا جایز است یا جایز نیست. بزرگان میگن که بله، استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز است، به شرطی که اون گوینده بتونه این کار انجام بده. ما افراد عادی توانایی معمولا نداریم که یک لفظ رو در آن واحد در چند تا معنا به کار ببریم. ولی که خداوند متعال و اولیای خدا که نفسشون سعه داره همچین توانایی دارن. یه قصه معروفی هم هستش بین مرحوم آیت الله بهجت با مرحوم آیت الله خویی. حتما تو کتابا خوندیم که مرحوم آیت الله خویی همین بحث رو تدریس میکردن یه موقعی و در درس اصرار داشتن که استعمال یک لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست. آیت الله بهجت هم خب شاگرد مرحوم آیت الله سلیقه‌ای قاضی بودن. رفتن خدمت ایشون و گفتن مثلا بحثتون چی بود و چطور بود. ایشون عرض کردن که موضوع بحث این بوده. مرحوم قاضی فرمودن خب برای انسان‌های عادی ممکن نیست، اما اگه کسی نفسش سعه داشته باشه چه اشکال داره که در آن واحد نفسش بتونه چند تا معنا رو با هم لحاظ بکنه. آیت الله بهجت فردا میان این اشکال رو آیت الله خویی سر در میگن و ایشون هم تحمل میکنن. نه نه، اشکال بدی نیست، اشکال دارن وارد است و حالا در جزئیات داستان دارن اختلاف در نقلش، ولی دارن بعد از درس آیت الله بهجت صدا میکنن میگن که آقا شما بیان ابوتون کار دارم. ایشون میگن این حرف از کجا آورد؟ این حرف خود شما نمیخوره. یعنی این حرف مال استادمون است و آقای قاضی و بعد از اونجا هستش که مرحوم آیت الله خویی میگن به خاطرشون میرسه که برن خدمت مرحوم قاضی و دیگه بعدم میرن خدمت ایشون و شاگردی ایشون رو میکنن، دستور میگیرن و این حرفا. به هر حال این مسئله تقریبا الان ثابت شده است در علم اصول که استعمال یک لفظ در آیات قرآن در چند معنا ممکن است. یعنی ممکن است خداوند متعال با یک آیه واحد چند تا مطلب بخواد بگه و اینا همشون در کنار همدیگه جمع میشن. این بحث حالا اصولیش هستش که باید جای خودش مطرح بشه. یه مسئله دیگه این هستش که حقیقت قیامت با حقیقت نفس امام اصلا دوتا نیستن. پرسش از حقیقت قیامت این پرسش از حقیقت نفس امام است که ما اینا دوتا حقیقت میگن، ولی عالم قیامت همونطور که بعدا انشاءالله بهش میرسیم عالمی از تجلی از مصفات الهی است و به تعبیر حضور در محضر باطن امام هستش. بعد تو بحث‌های آینده که برسیم انشاءالله که امیرالمومنین تو روایت میفرمان اونی که حساب رسی میکنه من هستم بر من وارد میشیم. ما تو زیارت میخونیم الینا و ایابونا الیکم و حسابونا علیکم. درسته که این دقیقا خدا در قرآن میفرماید که ان الینا ایابکم و علینا حسابکم. ما در قیامت این نا رو تبدیل میکنیم به چی؟ تبدیل میکنیم به کم، به همه خطاب میکنیم. درسته میگیم ایاب ما به سوی شماست و حساب ما هم چی هستش؟ به شماست. شاید در این مسئله تو عالم حساب که برسیم که چطور است که حقیقت حساب بر عهده امیرالمومنین علیه السلام هستش و بازگشت خلایق به سوی وجود مقدس امام هستش و حقیقت نفس امام تجلیگاه قیامته، اونجا این بحث مطرح بکنیم یا غیر روشن شد که سوال از قیامت با سوال از حقیقت نفس امام با هم دیگه تفاوتی ندارد. بگذارید. بله درسته. درسته. ما یه اصطلاحی داریم در باب تفسیر اصطلاحا میگن شأن نزول، یا به اصطلاح اصولیش میگن مورد. مورد یعنی محل ورود. میگن مورد مخصص وارد نیست به قول خودشون. یعنی یه چیزی که توی یک مورد خاصی وارد میشه دلیلی نداره که چون توی این مورد وارد شده است باید حتما معنیش هم مطابق با اینجا باشه. ممکن است یک مفهوم عامی در یک موردی نازل بشه باید که هم اینجا رو هم هزار تا دیگه هم چیکار کنه در بر بگیره. نه این راههای مختلفی داره. ما چون سیاق آیات قرآن حجته، اگه خود سیاق سوره نشون داد که صحبت نورد قیامت است میگیم قیامت را هم در بر میگیرد، گرچه به حسب مورد نزولش حقیقت ولایت امیرالمومنین همون باطن قیامت باشن هم چی میکنن؟ در بر میگیرن. یه بحث داریم در تفسیر اسم جری و تطبیق. جری و تطبیق معنیش تقریبا همین هستش که آیه در مورد یه جای خاصی نازل میشه، ولی که معناش منحصر در اون محدوده نیست. که فهمودن که اگر قرار بودش که وقتی یک قومی از دنیا میرن اون آیه فقط مال اونها باشه، قرار بود آیه قرآن هم به طبیعتاً چی میشد؟ میمردش. با اینکه قرآن زنده است، یجری کجری شمس و القمر یا کجریان شمس و القمر، همونطور که ماه و خورشید دائما در حال گردش هستن، حقایق قرآن هم در حال چه از دور و بروز تو این عالم. یعنی مفاهیم مفاهیم کلی است، اختصاص به یک مورد به خصوصی.
بله
بله بله، بر قواعد فهم متن که یکیش مثلا سیاق آیه است، میگیم این سیاق تو این قالب مسلما شامل قیامت هم میشود.
میگه اصلا شأن نزول نمیشه قطعی گفتی.
چرا نشه؟
شأن نزول خود پیغمبر واسه اون همون زمان بهش نازل
شده. اتفاقا برعکسه. میدونی چرا؟ چون شأن نزول معمولا روایت اسباب نزول کلا از نظر سندی چیز داره، مشکلات سنتی خیلی زیاد داره، ولی قرآن خودش کتاب هدایته. قرآن هیچ وقت نگفته منو با شأن نزولام بخونه. اگه اینطوری بود خدا باید یک زمین به قرآن میداد شأن نزول آیاران چیه؟ میگفت اصلا شأن نزول باید یه گونه‌ای باشه که در دلالت قرآن تاثیرگذار نباشه، ولی قرار باشه آیه قرآن یه چیز بگه، بعد شأن نزول چیکار می‌ذاریم که نوش معنیش عوض بشه؟ این قرآن به یک کتاب هدایت، به کتاب دلالت. قرآن رو خداوند به گونه‌ای نازل فرموده که این کتاب تو هر خونه‌ای که رفت، تو هر جای عالم، در هر زمانی اگه خودشو نشستیم توش تدبر کردیم، از خودش بشه حرفشو در آورد. لذا اون چیزی که زبان خود قرآن میگه همیشه شأن نزول مقدمه. لذا ما در مباحث تفسیر شأن نزول رو به عنوان قرینه ازش استفاده میکنیم، ولی برای محک زدن شأن نزول از خود قرآن استفاده میکنیم. یعنی قرآن رو استنتاق میکنیم به تعبیر امیرالمومنین، سعی میکنیم از دل قرآن مطلبشو در بیاریم، بعد نگاه میکنیم این شأن نزول که تو فلان روایت آمده با این مفاد سازگار است، سازگار نیست، سازگار رو قبولش میکنیم ولی شأن نزول رو ردش میکنیم. چون قرآن باید در دلالت خودش تام باشه. اگه یه کتابی در دلالت خودش تام نباشه، به قول ضرب المثل گاهی آقا میگم این متنش محتاج الساق مؤلفه، مؤلفش همش بچسبونم بیا خودش توضیحش داره میگه. قرآن اگه اینطوری باشه یه کتاب هدایت نیستش که، درسته؟ افراد رو گمراه میکنه. شما میخونید یه چیز میفهمید، میگه نه منظورم یه چیز دیگه بود، بعد اونجا میبودی ببینید که چی میخواستم بگم. استدلال کنیم
مثلا بگیم این آیه قرآن واسه این شرایط نازل شده،
درسته؟
ما فقط به حرف خودمون ایمان آوردیم، ولی قرآن واسه
سند
قرار
دادیم. نه نه نه، ما از دل خود قرآن هم، ما اصلا افیش خودمون که تحمیل نمی کنم قرآن، که از دل خود قرآن در میاریم که این آیه داره اینو میگه. یعنی قرائن درونی متن رو میریزیم رو هم دیگه، میگیم به این قرائن درونی پس این متن الان اینجا رو میگه، از بیرون اصلا چیزی بهش تحمیل نمی کنم.
خدا واقعا بخاطر مثلا این قضیه بوده که این آیه
رو
نازل کرده یا نه، یک قضیه خیلی
کلی‌تر
بوده که خدا
چرا میگین هیچ وقت نمیتونه مثلا،
یعنی ما که خب ما میتونیم بگیم خدا این رو گفته مثلا، اینو تا میتونیم بگیم اینو گفته
همین
حکمت، نه
این است مثلا. اگه خدا هر چی که میگه راست گفته و هر چی که میگه منظورش هم همونه، پس تا بدن اگه گفتیم اینو گفته، یعنی فهمیدن خدا منظورش چیه. آخه شما فرض کنید این است که قرآن ما میخونیم میگیم اینو داره میگه، ولی شاید منظورش چیز دیگه باشه. این نشدنی نیست، این کتاب هدایت نیست. کتاب هدایت این کتابی که هر چی که داره میگه منظورش هم همینی که داره میگه. اگه شما این آیه رو با هم دیگه دیدین راجع به قیامت داره صحبت میکنه، درسته به شکل روشمند، بعد اینکه منظورش هم قیامت بوده. حالا اگه یه منظور اضافی بر اینم داره اشکال نداره، 10 تا منظور اضافی هم داشته باشه، اونا رو باید خوش به توضیح بده. ولی اینی که ما داریم میفهمیم نمیشه غلط باشه، و الا کتاب هدایت میشه کتاب ضلال، این کتاب نور میشه کتاب چی؟ ظلمت. این پایه روش تفسیری که روش تفسیری اهل بیت علیهم السلام که مرحوم قاضی احیاش کردن، که المیزان که علامه نوشتن بر اساس همین پایه نوشتن دیگه، به معنی استقلال قرآن در دلالت خودش. که به جای اینکه هی بیان از بیرون به قرآن چیز اضافه کنن، میگم چه قرآن میگه خودش چی میفهمه، هر چی از خودش میفهمی بعد بر اساس این روایت ها رو محک بزن، بر اساس این حرف نمیدونم اطباء و منجمین و حکما و عرفا همه رو با این محک بزن، نه اینکه از بیرونش درست بکنیم و به تحمیل کنیم چی به درون قرآن. یعنی اینکه روش تفسیر قرآن به قرآن. به هر حال یه مطلبی رو فهمم، ما قبلا نقل کردیم در مجلس قبلی، اینجا تکرارش خالی از فایده نیست، که قبلا نقل شد که رسول خدا فرمودن که من زمانی که چوپانی میکردم و شتران و گوسفندان رو نگهداری میکردم، گاهی مواقع بودش که بدون اینکه چه اتفاقی بیفته میدیدم اینها یه سر و صداشون بلند میشد، شروع میکنن به فریاد کردن و تکان خوردن و به هوا جستن و امثال اینها، و خیلی تعجب میکردم تا اینکه جبرئیل بر من نازل شد، گفتش که خیلی از مواقع کافری که از دنیا میره ضربه‌ای بر سر او میزنن که تمام مخلوقاتی که خدا آفریده است الان ضربه به دهشت در آیند، مگر دو طایفه جن و امس، که این در واقع معید چی هست؟ معید همین رو که الان خوندیم که حضرت فرمودن که اون فریادی که اون میزنه همه میشنون غیر از طایفه جن و انس. ایشون هم میگن ما خودمونم تجربه کردیم، حالا من که تا حالا تجربه نکردم، مثلا اونجا نبودیم، ولی میگن تجربه نشون داده که خیلی آقای در یک موقع ناگهان سگ‌ها مثلا به صدا در میان، مرغ‌ها غوغا می‌کنن، خروس‌ها فغان می‌کنن، اسب‌ها شیهه می‌کشن، مثلا اینا که توروس‌ها سر و کار داشته باشن یا قدیمی ها احتمالاً تجربه کردن نمی‌دونم. یعنی مثلا همه این حیوانات یه ناگهان با همدیگه شروع کردن سر و صدا کردن. میگن خیلی از اینا به خاطر اتفاقاتی که در عالم مثال می‌افته و چون ارتباط اینها با عالم صورت و مثال زیاد هستش، از اونجا چیکار میکنن؟ از اونجا حقایق درک میکنن. ولی این نکته هم تاکید میکنن که میگن البته اونا فقط به عالم مثال دسترسی دارن و بالاتر از عالم مثال دسترسی ندارن، به عالم تجرد و حقیقت نفس انسان ادراکاتشون نمیرسه، ولی به عالم برزخ و اتفاقاتی تو عالم برزخ هستش میتونن دسترسی پیدا کنن. به هر حال انسان وقتی از دنیا میره، فرشتگان میگن خدا تو را در دنیا آورد، ماه و خورشید و شب و روز را مسخر تو گردان، آنچه روی زمین است را برای تو آفریده، یک عمر گذراندی، با خود چه آوردی؟ با فطرت الهی وارد دنیا شدی، چرا کور خارج شدی؟ این زندگی دشوار فعلی تو نتیجه کدام غفلت است؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ونکا، هر کس که از ذکر من اعراض بکند برای او زندگانی تنگ و سختی خواهد بود، و نحشره یوم القیامه اعما، و در قیامت او را کور محشور میکنه. در این معیشت زن که زندگانی سخت مربوط به کجاست؟ دو تا قوله. بعضی گفتن زندگانی تنگ مربوط دنیاست، یعنی انسان‌هایی که از یاد خدا غافلن در دنیا زندگانیشون تنگ است. بعضی در روایت داریم که نه، معیشت زن کا شامل برزخ هم میشه، یا لااقل نادر برزخ است، یعنی انسان‌هایی که در دنیا از یاد خدا غافلن در برزخ تحت فشارند، در قیامت هم که اصلا کور هستند و نابینا هستند. و این هم شده است بر عذاب قبر. خب عرض شدش که در عالم آخرت انسان دروغ چیه نمیتونه بگه، و اونجا دیگه انسان هرچی که حقیقت هستش طبق حقیقت مربوط معلوم است، مجبور است که اعتراف بکنه. میفهمن شبیه همین عالم آخرت برای ما در دنیا در خواب تجربه میشه. تو عالم خواب یه مقداری خصوصیات درونی انسان ظهور و ورود پیدا میکنه، و انسان ها خیلی واقع در خواب کارهایی میکنن که این کارها رو در بیداری انجام نمیدن. این یه مقداری نمونه از چی؟ از این نمونه از ظهور و ورود ملکات انسانه. افراد اگه بخوان خودشون رو محک بزنن که چقدر مثلا پاک هستن، چقدر مثلا مطهر هستن، و ببینن تو شرایطی که خوابم هستن خوابم میبینن، اونجا هم از گناه اجتناب میکنن، اونجا هم حاضر هستن که مثلا معصیت رو ترک بکنن یا نه. خیلی از مؤمنین ممکنه در عالم خارج مرتکب معصیت نشن، ولی در عالم خواب معصیت انجام بدن، یعنی خواب معصیت ببینن. این نشون دهنده این هستش که اون معصیت تو باطن انسان ریشه داره، ولی انقدر قوی نشده که حالا به ظاهر و بروز نفس بیرونی هم چیه بکشه. اگه انسان به خودش تطهیر بکنه، باید یه طوری بکنه که تو عالم خوابم شرایط گناه براش پیش اومد، از گناه چی کنه؟ احتراز بکنه، خودش از اون گناه دور بکنه. یعنی این که فرمودن که خواب و مرگ از یک مقوله هستن، یه مقدارش از همین باب هستش که عالم خواب نادر است به بواطن انسان و عالم بیداری ظهور اون بواطن است. در بیداری انسان ممکنه تمایل معصیت پیدا کنه، ولی خودش رو کنترل بکنه، یعنی اون انقدر قوت پیدا نکنه که به مرتبه عالم طب انسان برسه و بریزه بیرون، ولی در عالم خواب خودش رو کنترل نکنه. بعد مرحوم جمال الحق و آیت الله العظما واسط جمال الدین گلپایگانی می‌فرمودن یه موقعی برای زیارت اهل قبور در نجف اشرف به وادی سلام رفتم، هوا بسیار گرم بود، پس از ادای فریضه ظهر بود، از شدت گرما در میان وادی در زیر یک چهارتاقی نشستم که سایه بود. بعد نوشتن که مرحوم واسط جمال الدین باد سلام زیاد می‌رفتن و خیلی هم اونجا زیاد می‌نشستن. ما ایشون گفتن که ما اینطوری می‌فهمیدیم که ایشون با ارواح طیبه سر و کار دارن و اونجا صحبت می‌کنن و ارتباطاتی دارن، که شبیه این مقدار از مرحوم قاضی هم نقل شده که ایشون هم می‌رفتن و اونجا با ارواح می‌نشستن صحبت می‌کردن. فرمودن همین که نشستم و شطب را روشن کردم، شطب یعنی چوب‌های کوچکی که توی نجف مرسوم بوده که طلاب که خیلی درس خوندن و اهل عبادت بودن معمولا میکشیدن برای اینکه خوابشون کم بشه و بیشتر چیز بکنن، مثلا عبادت بکنن. اون موقع مضراتش ثابت نشده بود از جهت طبی، لذا فقها هم میگفتن استفادهش هیچ مانعی نداره، هیچ کراهت هم نداره. مثل دقیقا مثل چایی که مثلا ما الان میخوایم که خستگیمون در بره مثلا فقط فعالیت بکنه، حالا بعدا معلومش مثلا چای فرقن سرطان زو اساس چی اساس چی است دیگه چای میشه ممنوع مثلا بس قدیما خوش میگم آ اینا قدیم چای میخوردن مثلا سر خراب بودن حالا میگم وضعیتی حالا مثلا میگه فلانی سیگار میکشه همه تعجب میکنن میگم مثلا چرا من خلاف بود سیگار ولی اون موقع نه اینطور نبوده همه این طلاب درس خون نجف به خصوص حتما سیگار میکشن میگه مبلغ مثلا زندگیشون رو بخونیم مثلا غذاش نون بوده مثلا فرقی مثلا با چی نه مثلا جدا هزینه‌های اصلیشون تو زندگیشون نیاز کنه نون مثلا ماست سیگار مثلا فرق کنه سه قلم مثلا خرد داشتن بس سیگارش سیگارشون اینطوری نه سیگار خیلی بلندی بوده که مثلا میگه هر کمش 10 دقیقه رو سون گشته کشیدنش شبی مثلا دو سه تا سیگار میکشتن ولی تا صبح بیدار میموندن مثلا تا از آن صبح تا مثلا مطالعه میکردن که تو زندگی من شیخ انصاری هست دارن که شیخ به شاگرداشون فقط نماز شب بخونه اینا فردا میگفتن که ما وقت نمیکنیم اون نمیدونم درس اون زیاد است اینا شیخ میگفتن شما یه سیگار کمتر بکشین لااقل بشه 10 دقیقه نماز شب بخونیم مثلا فرض کن به هر حال یه چیز مرسوم بوده سوء تفاهم نشه یه موقع جون همین که نشستم بشه تب رو روشن کردن اینا خاطر زیادی همت نه برای مثلا رفع نمیدونم مثلا کسالت های روحی و فلان اینا برای اینکه آدم نشاط پیدا کنه از عمرش بیشتر استفاده کنه این کارو میکردن شتاب رو روشن کردم که قدری استراحت کنم دیدم دسته ای از ارواح آمدن به سوی من به بدترین وضعی لباسهای پاره و کثیف و آلوده و التماس داشتن که آقا بیا به فریاد ما برس و ما رو شفاعت کن این ارواح متعلق به قبوری بودن که من در میان آن قبور نشسته بودم یعنی تو واد سلام هم دفن شدن ولی هیچ خبری نیست که هرکی رفت واد سلام اوضاع احوالش خوب باشه نه اونجا دفنشون کردن تو همون قبرهایی که شون نشستم دور و برم بودن ولی خب حالا احوالشون خراب بوده و همه از شیوخ و بزرگان عرب بودن یعنی بزرگان قبایل عرب و در دنیا دارای نخوت و تکبر و جاه و اعتبار در التماس خود مصرانه الهام می نمودن و التجا داشتن چون فهم من هم اوقاتم تلخ شد همه را رد کردم و گفتم ای بی انصافا شما در دنیا زندگی کردید و مال مردم را خورد و جنایت کردید حق ضعیف و یتیم و بی پناهی را ربودید و ما هرچه فریاد کشیدیم گوش ندادید حالا آمدید میگوید شفاعت کن بروید گم شوید همه را رد کردم و پراکنده شدم پس اینجا که حالا یا اونا مستحق شفاعت نبودن یا مرحوم قاسم جمال حالشون بالاخره معذر اسماء جلال بود موقع معذر اسماء جمال نبود بالاخره شفاعت نکرد چون به اختلاف حال اون اولیا هم برمیگرده که ایشون اگه اراده میکردن ارادهشون میومد خب توانایی داشتن یه کاری واسه اینا بکنن که اونا اومدن و جمع شدن اینا ولی حالا خدا اراده نکرده بوده که مثلا این ولیش از اونا دستگیر کنه ولی خب بعضی هم هستن که ایشون فهمان مورد شفاعت واقع میشن بعد از اینکه در برزخ گوشمالی شدن اگر واقعا اهل ایمان باشند و عذاب برزخ آنها را تسبیح ننموده باشد در آخرت شفاعت میشوند. بفهمن که نظیر همین داستان از مرحوم حاجی آقای قاضی نقل شده است که ایشون هم میگفتن واد سلام و 3 ساعت و 4 ساعت گاهی مواقع تو واد سلام میشستن به حال سکوت. این مثلا نه میشن قرآن بخونن دعا بخونن یک گوشه 3 ساعت 4 ساعت میشستن. و شاگردان ایشون هم میرفتن با ایشون و خسته میشدن و برمیگشتن و بعدش هم با خودش میگفت این آقا چه احواله میداره که سکوت میشنه یه گوشه خستم نمیشه چون من 3-4 تا صافش میاد خیلی خسته میشه و عالم بود در تهران بسیار بزرگوار متقی و حتما مرد خوبی بود مرحوم آیت الله شیخ متقی آمولی رحمت الله علیه که از شاگردان سلسله اول مرحوم قاضی در قسمت اخلاق و عرفان بودن این داستان معروفه دیگه الان بازم یه بار دیگه هم بخونیم مفیده فقط مدتی میدیدن که مرحوم قاضی میرن در واد سلام میشن با خودم گفتم انسان باید زیارت کنه و برگردد و به قرائت فاتحه روح مردگان را شاد کند کارهای لازمتر هم هست که باید با آنها پرداخت بالاخره آقا مثلا میان درس فقه بگن اصول بگن نمیدونم به فقرا رسیدگی کنن من 4 ساعت تو قبرستون مثلا یه گوشه میشینم این اشکال در دل من بود اما به احدی ابراز نکردم حتی به صمیمی‌ترین رفیق خود از شاگردان و استاد مدت‌ها گذشت و من هر روز برای استفاده از محضر ایشون به خدمتش میرسیدم تا اینکه از نجف اشرف عازم شدم که به ایران برگردم ولی مردد بودم که برگشت به ایران مصلحت هست یا مصلحت نیست من یک شبی می‌خواستم بخوابم در همین مدتی که مردد بودم در سفر کردن در اون اتاقی بودم در تاقچه پایین پای من کتاب بود کتاب‌های علمی و دینی هم کتاب درسی مثلا فقهی اصولی حدیثی در وقت خواب طبعا پای من به سوی کتاب‌ها کشیده می‌شد با خودم گفتم بلند شم کتاب‌ها رو جابجا بکنم یا نه یه مقدار فکر کردم و محاسبات طلبگی کردم دیدم که این کتابا دقیقاً جلوی پای من نیست، مقدار ارتفاعش بالاتر است و گویا الان مساق حق حرمت نیست و شهرن بچی نداره و بخوابیم اشکالی نداره. دیگه اصل براحت یاری کردن خودم. در این تردید و گفتگو با خود بالاخره بنا گذاشتم که حق حرمت نیست و خوابیدم. صبح که محضر استاد مرحوم قاضی رفتم و سلام کردم، فرمود علیکم السلام. ضرر نیست شما به ایران بروید. و پادراز کردن به سوی کتاب هم حق احترام است. بی اختیار حوزده گفتم آقا شما از کجا فهمیدید؟ از کجا فهمیدید؟ فرمود از واد سلام فهمیدم. جواب ستام از الان رو هم دیگه ایشون دادن. حالا اولیاء خدا تو وادی سلام میشتن چیکار میکنن؟ مثلا ما فرقی مثلا یکی بیاد مثلا ما دور هم دیگه بشینه فرقی مثلا یه کتاب با هم بخونیم میگن داره کارو اوغلای میکنه مثلا فرقی. یکی بیاد تو وادی سلام صاف بشینه میگن خب بیکارم مثلا. ولی خب قافل از اینکه اون تو وادی سلام که نشسته تو مرتبه مثالش و برمقابل موقع بالاتر تو مرتبه عقلش داره مثلا یه شعر رو میگردونه. درسته؟ ما فکر میکنیم مثلا بیکار نشسته چون ما همه وجود افراد رو قسمت جسمانی و مادی بدنشون میدونیم. خب قسمت جسمانی و مادی بدنش چی است؟ تکون نمیخوره. صاف نشسته و یه گوشه رو تماشا میکنه دیگه. ولی نگو تو عالم داره یه عالمه کار میکنه، از اون ور دستگیری میکنه، از این ور دستگیری میکنه، به احوال شاگردانش مثلا توجه میکنه، هر کدوم مشکلاتش رو داره حل میکنه، یا نه اصلا سیر خودش رو انجام میده، ارتباط خودش رو با خدا داره تون عوالم بالاش میکنه. یعنی آدم وقتی مثلا میشنوه رسول خدا 40 روز میرفتن غار حرا، شما غار حرا قسمت چه از نزدیک ببینید، یه اتاق مثلا یه متر در 2 متر، اول از دید دنیای آدم میگه خیلی عجیبه 40 روز یه اتاق یه متر بشینه، خب مثلا چه نتیجه داره؟ ولی بدون تون عوالم بالاتر چه اتفاقاتی داره میفته، طبیعتاً تصدیق میکنه که این کار خیلی لازم تر از کارهای دیگه است که مثلا ما فکر میکنیم هر موقعی بهتر مثلا کار لازم هست. به هر حال فقط در کتاب کافی نقل کردن باز از حضرت امام سجاد که امام سجاد فرمودن ما اگر چیزهایی که از رسول خدا به گوشمون رسیده واسه مردم بگیم، مردم قبول نمیکنن. اگه ساکت بمونیم مردم طاقت نمیکنن، همین صحبت کنیم بگیم واسه ما مطلب نذارن. یکی از اشخاص که اونجا بود زمرت ابن معبد گفت حالا واسه ما یه ذره بگین چیه که اصلا مردم طاقت نمیارن، مثلا مردم میخندن و اینا. حضرت فرمودن که وقتی دشمن خدا را بر روی یک تختی به سوی قبرستان میبرن، یعنی بر روی همون با تابوتش دارن حرکت چند طرف قبرستان، میدونید چی میگه؟ جابر که اونجا بود عرض کرد که نه نمیدونه. حضرت فرمودن که به همکنندگان جنازه‌اش میگوید آیا نمی‌شنوید شکایتی را که من اکنون به شما می‌کنم از شیطان؟ دشمن خدا مرا گول زد و در مهالک و مخاطر وارد کرد و دست مرا نگرفت و بیرون نیاورد. شکایتی به شما دارم از برادرانی که من با آنها بر اساس قواعد و اخوت و برادری رفتار کردم، ولی که آنها مرا مخذول و بیاور گذاردند. شکایتی به شما دارم از فرزندانی که من از آنها حمایت کردم ولی آنها مرا تنها گذاشتند. هم دارید شکایت میکنه، شکایت میکنم از خانه‌ای که اموال خود رو برای او خرج کردم ولی که مسکن دیگران شده است، با من کمی مراقبت کنید، مرا با عجله به سوی قبر نبرید. این حرفا رو که گفت همین زمره رو کرد به امام سجاد علیه السلام، گفت ای ابوالحسن، اگر مرده‌ای را که حمل میکنند انقدر جان دارد که میتواند این سخنان را بگوید، ممکن است بپرد برگردن حاملین خود و با آنان حمله ور شود. یعنی یک نوع طعنه زد، بعد از مسخره کرد حضرت رو. حضرت رو کردن به خداوند متعال، عرض کردن بار پروردگارا، اگر این مرد این سخنان را روی استهزا و مسخره و حدیث رسول خدا گفت، او را به دست غضب اسفبار خود بگیر. این اهانت به رسول خدا اثرش همین چیز دیگه. جابر میگه 40 روز در دنیا درنگ کرد و سپس مرد. یکی از غلامان او که در تجهیزش حضور داشت پس از انجام دفن خدمت حضرت سجاد رسید، اومد خدمت امام. حضرت پرسن کجا بودی؟ گفت رفتم جنازه زمره رو دفن کردم. همین که قبر را انباشتن و تسبیح نمودن، من صورت خود را روی قبر گذاشتم و سوگند به خدا صدایش را شنیدم به همان لهجه و لحنی که در دنیا داشت. اینش هم خیلی مهمه، یعنی ظهور مثالیش در نفس این آقا مثل همون چی هستش؟ لحنی بوده که در دنیا صداش را میشنیده. الان هم اینا که احضار ارواح میکنن اگر راست باشه، حالا توش حرف زیاده ولی توی دانشگاه های مثلا اروپایی اینا مرسوم هستش، به صورت رشته رسمی کار میکنن. یکی از چیزایی که روش خیلی تاکید اینه که ارواح دقیقاً با اون صدای سخن میگن که در دنیا سخن میگفتن، تون صداشون لحنش دقیقاً مثل اون لحن دنیا هستش. سخن گفت با همان لهجه‌ای که در دنیا داشت، من در حال حیاتش را بدان صدا میشناختم. چنین میگفت ای وای بر تو ای زمرت ابن معبد، امروز تمام دوستان تو را رها کردن و تنها گذاردن و عاقبت مسیر تو به سوی جهنم شد، آنجا مسکن و خوابگاه شب و استراحتگاه روز تو خواهد شد. جابر میگه حضرت علی بن حسین فرمودن که ما از خداوند طلب عافیت میکنیم، این از پاداش کسی که حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم را مسخره کنه. در یک روایت دیگه که باز همین رابطه عالم برزخ و عالم دنیا نشون میده، نقل کرد امام صادق علیه السلام که چون فاطمه بنت اسد مادر مکرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام رحلت کردن، امیرالمومنین آمدن نزد رسول خدا با حال حزن و اندوه. رسول خدا فرمودن که ابا الحسن چه شده است؟ امیرالمومنین عرض کردن مادرم مرده است. رسول خدا فرمود و مادر من هم بود و شروع کردن به گریستن و رسول خدا فرمود وا امه. سپس فرمود ای علی، این پیراهن مرا بگیر و او را در آن کفن کن. و این ردای مرا بگیر و او را در آن کفن کن و زمانی که از کفن فارغ شدید مرا خبر ده. امیرالمومنین رفتن رو بدن مطهر مادرشون رو کفن کردن رو جنازه رو بیرون آوردن و رسول خدا رو صدا کردن. رسول خدا آمدن نمازی بر فاطمه بنت اسد گذاردن که مانند آن بر هیچ کس نه قبل از آن و نه بعد از آن نماز نگذاردن. و سپس خودشون در قبر رفتن و بر زمین قبر به پشت خوابیدن و آمدن بیرون جنازه رو داخل بردن و در قبر گذاشتند و فرمودن یا فاطمه، فاطمه بنت اسد عرض کرد لبیک یا رسول الله. عرض فرمودن آنچه را که پروردگارت به تو وعده داد آیا دیدی که حق است؟ فرمود که عرض کرد آری ای رسول خدا، خدایت تو را جزا دهد. و صحبت رسول خدا با فاطمه بنت اسد در قبر طولانی شد. وقتی که حضرت بیرون آمدن گفتن که من مسئله تاریخیش دقیقا تو ذهنم نیست ولی اینقدر یادم هست که رسول خدا با فاطمه بنت اسد محرم بودن. حالا چطوریش کسی یادش نیست؟ حالا چیز کنیم، مراجعه کنیم، من خاطرم نیستش، یک نسبت چیز دارم با هم دیگه. به هر حال وقتی از قبر خارج شدن گفتن اصحاب که شما با فاطمه امروز کاری کردید که با هیچ کس نکردید. اولا در لباسهای خودتان او را کفن نمودید، ثانیا در قبر او داخل شدید، ثالثا این گفتگو و مناجات طویلی را که نمودید و این نماز مفصلی که برای گذاردید هیچ ما به خاطر نداریم که با شخص دیگری نموده باشه. حضرت فرمودن اما کفن نمودن او را در لباس خود به جهت آن بود که چون من روزی گفتم مردم در قیامت در عالم حشر برای مقام عرض از قبرهای خود عریان محشور می شوند، فاطمه صیحه‌ای زد و گفت وا ساعتها. یه روز حضرت در جمع گفته بودن که روز قیامت همه عریان محشر می شوند. خب فاطمه بنت اسد زن غیور و با واقعیتی بودن دیگه، دارای مقامات عالی، از این مطلب خیلی منقلب شدن و گفتن وا ساعتا، وای از رسوایی و کشف قبائه. رسول خدا فرمود من لباس خود را به او دادم و از خداوند در نمازی که بر فاطمه گذاردم خواستم که آن کفن را کهنه نگرداند تا زمانی که فاطمه در بهشت وارد شود و خداوند دعای مرا مستجاب نمود. ببین از این روایت و برخی روایت که شبیه این وارد شده بعضی استفاده کردن که یعنی فاطمه بنت اسد و بقیه مرده ها از همین قبر ها میخوان بیان بیرون و مثلا با همین کفن هم تو همین عالم ماده میخوان چیکار کنن؟ محشور بشن. با اینکه واقعیت مطلب اینطور نیست، یعنی آیات قرآن همشون مقام عرض رو توی یک وضعیت دیگه و توی یک عالم دیگه تصویر میکنن و صرف این که رسول خدا کفن خودشون رو به تن فاطمه بنت اسد کردن دلیل بر این نمیشه که همین کفن تو همین نشأه مادی میخواد چی بشه؟ میخواد بیاد و دور بدن فاطمه بنت اسد رو بپوشونه. مسئلهش اول مسئله پیچیده است ولی اجمالا یکی از مسائلی که هستش این است که رابطه این عالم با عالم مثال و خصوصیات عالم قیامت یک رابطه خیلی تنگاتنگه. ببینید مثلا عرض میکنم یک کسی در دنیا اینجا در جنگ دستانش قطع میشه، مثلا فرض کنین خب دست بدن مادیش قطع میشه دیگه، بعد حضرت میفرماین که من دیدمش تو بهشت تا بال خدا بهش داد داشت با بالا پرواز میکرد. خب اونی که داشت تو بهش پرواز میکرد مسلمان بدن مادی که نبود، چی بود؟ بدن مثالی بود، چون جنازش اینجاست دیگه، درسته؟ اونی که دستاش قطع شده دست کی بود؟ دستای بدن مادی بود، ولی اونی که بال داشتش داشت با بال پرواز میکرد بدنش بود بدن مثالی بود. این به خاطر چی هست؟ به خاطر این هستش که اون خصوصیاتی که روی بدن مادی واقع می شود و تأثیراتی که اینجا داره اینها به عوالم بعدی هم گاهی منتقل می شود، 100% نیست ولی گاهی چی میشه؟ منتقل میشه. یعنی اگر یه کسی مثلا تو عالم دنیا فرض کنید پاش قطع شده باشه، شما ممکن است مثلا فرض کنید اونجا مثلا ببینید خدای مثلا یه پای طلایی مثلا بهش داده، مثلا فرض کنید بگن مثلا من پام دنیا که قطع شده بود این عوض اون پای، این جاینشین اونه، ولی که خود اون نیستش. اینطور نیستش که همون بدن مادی باشه، همون خصوصیات بدن مادی. وقتی که مثلا یک کسی میخواد یک تصرفی بکنه توی عالم مثال یک کسی یا یک تصرفی بکنه توی یک عالم بالاتر از عالم مثال او، خیلی از مواقع اون تصرفی که میخواد بکنه به شکلی است که مرتبه تنزل یافته او رو در دنیا انسان انجام میده. یعنی مثلا من مثال دیگه دارم، این مثال هر کدومش از یه جهتی خصوصیت داره. فرض کن شما میبینید حرم امام رضا علیه السلام مثلا دستتون رو دراز میکنید مثلا ذری حدث میگیره، درسته؟ خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که بدن مادی من دستم دراز میشه میخوره به ذریع امام رضا علیه السلام. خب یه اتفاقش مال الان ماده تأثیری داره مثلا؟ خب تبرک داشتن مثلا ذریح و نوران ذریح جدا، ولی دست انداختن توی شبکه ذریح و تمسک کردن به اونجا، اونی که ما باید واقعا تمسک بکنیم، باید با قلبمون به حقیقت امامزا متوسل بشیم. متوسل شدن به شبکه ذریح که تأثیری نداره، ولی انسان چون مراتب نفسش به هم دیگه متصل است، وقتی تو این عالمش میاد چیکار میکنه؟ دستش رو به شبکه ذریح میاندازه و فشار میده، قلبش هم به اون عالم میشه تمسک میکنه. تو بحث قبلی داشتیم انسان وقتی با بدن مادیش خم میشه، سرش رو زمین میذاره، سجده میکنه، باطنش هم نسبت به اون عالم بالا چی پیدا میکنه؟ تواضع پیدا میکنه. اینا به خاطرش است، به خاطر ارتباطاتی است که تو این عالم‌ها بین همدیگه برقرار هستش. خیلی موقع اگه یک کسی بخواد در عالم آخرت به شما یک چیزی رو افاضه بکنه، میتواند این کار رو چیکار کنه؟ با یک دعا انجام بده. دعا کنه خدایا تو قیامت اینجوری کن. میتواند اینو با یک ظهور در عالم ماده انجام بده. یعنی مثلا فرض کنید یک ظرف غذا اینجا به شما میده، درسته؟ میگه این برای تو، برای اینکه در قیامت این کارو بکنی. و با انجام دادن این کار تو عالم ماده سبب میشه که تو عالم مثال و تو عالم قیامت و همه مراحل قیامت اون اثر دنبال شما چی باشه؟ بیاد. این کاری که رسول خدا کردن یا از این باب، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نه اینکه حالا فقط این کفنی که حضرت می‌خواستن مثلا باش از قبر بیان بیرون حتما همین پارچه‌ای باشه که تو این عالم دنیا مثلا بخواد باشه، نه، چون اونجا میخوان حضرت فاطمه بنت اسد مستور باشن، که مستور بودن در قیامت هم اصلا مستور بودن جسمانی نیست، یعنی اونجا اینجوری نیست که مثلا اینکه مثلا بدن برهنه‌اش آشکار بشه خجالت بکشه. قضیه از اینا خیلی چیز، از اینا خیلی عالی‌تر و بالاتر هستش. اون قبائح و کدورات که در نفس انسان هست آشکار میشه، انسان ازش چی میکنه؟ خجالت میکشه. ولی با این عمل خارجی، مثل اینکه شما تو حکایات اونا میگین مثلا یک ولی خدای مثلا یک سیبی به کسی میده، مثلا فرض کن اون شخص خوب میشه، حالا بدون دادن سیب هم اونطوره خوب بشه، ولی گاهی موقع اراده میکنه اون خوب میشه، گاهی موقع نه، این ارادهشو به جای اینکه مستقیما تو نفس انجام بده از طریق یک ظهور خارجی انجام میده، یک سیب به اون میده. گاهی موقع اون کسی دست بکشه اون خوب میشه، گاهی موقع دستم نکشه، تصرف جسمانی نکنه، فقط چی بکنه؟ به صرف اراده اون کارو انجام بده. یا از این بابه، یا نه، اگه بخوایم از این مقدار دقیق تر بشیم، توجیه در اکثرتون هم داره، و اونی که قبلا عرض کردیم که بدن انسان همراه همه موجودات قرار است این عالم ماده حرکت بکنه بره تو عوالم بعدی، یعنی در قیامت بدن هم مسلما حاضر میشود. طبق این روایتی که تازگیان خوندیم که حضرت فرمودند خدا بدن را منتقل میکند به عالم بالا، به اونجایی که روح انسان هستش، طبیعتا میشود که همونطور که بدن داره منتقل میشه بقیه چیزا هم همراهش بشن منتقل بشن. طبق این توجیه دوم همین کفن به خصوص میتونه بیاد اونجا تو عالم قیامت بشه حاضر بشه. توی روایت داریم که مثلا لو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، اگر کسی یک سنگی رو دوست داشته باشه خدا در قیامت او رو با این سنگ چی میکنه؟ محشور میکنه. یعنی چی؟ یعنی این سنگ هم همینطور که انسان این اول میره بالا، این سنگ هم میاد تو اون عالمی داره کنار هم دیگه قرار میگیرن. با این حساب این روایت معنی دقیق‌تری پیدا میکنه، یعنی خود این کفن میتونه حرکت بکنه بیاد تو عالم قیامت، و تو عالم قیامت هم همراه انسان چی باشه؟ حاضر باشه. درسته؟ دقیقاً مثل، یعنی برعکس اون قضیه که هفته پیش داشتیم که مرحوم نراقی کیسه گندم و از کیسه برنج از عالم مثال براشون آوردن تو خونه‌شون پختن خوردن، دقیقاً برعکس اینم هستش. یعنی یک کسی ممکنه شما در اینجا به شما کیسه برنج بده، این کیسه برنج شما همراه شما بیاد کجا؟ بیاد تو عالم مثال، بعد شما خوابش ببینیم بگه آره ما اینجا مثلا برنجی که ما دادیم می‌خوریم مثلا فرض کنیم، و واقعا می‌خوره با همون برنج سر می‌کنیم تو عالم مثال، تو عالم قیامت هم ممکنه همون برنجی که دنیا بهش دادن چیکار کنه؟ استفاده بکنه و بهره ببره. که نذیر ما تو رواز زیاد داره. اما که داخل شدن من در قبر شده، فهمم من در قبر فاطمه بنت اسد داخل شدم، به خاطر اینکه یک روزی به من چون گفتم میت را داخل در قبر می‌گذارن و مردم از کنارش از قبر برمی‌گردن، دو ملک منکر و نکیر من و از او سوال میکنن. فاطمه گفت واو قوساه بالله، ای پناه به خدا. حضرت میگن من اون خاطره تو ذهنم بود، رفتم در درون قبر او خوابیدم و از خداوند متعال مکررن سوال کردم تا آنکه روضه و دری از قبر او به بهشت گشود، پس قبر او باقی از باغهای بهشت شد. به هر حال فاطمه بنت اسد از زنان بزرگ اسلام بود، به رسول الله بسیار علاقه‌مند بود. اولین زنی که از مکه مدینه به دنبال پیغمبر هجرت کرد فاطمه بود. با کمال سختی و مشقت وارد مدینه شد و هنوز رسول خدا در مسجد قبا بودن. پاهای فاطمه تمام آبله زده و زخم شده بود و آماس کرده بود. و رسول خدا دستور دادن استراحت کند و زنان مدینه برای معالجه پاهای او آمدند. این اولین زنی است که هجرت کرده. می‌فرمان قبر فاطمه در بقیع و در جلوی قبر چهار امام علیه السلام قرار دارد، آنجا حتما باید دعا کرد و متوسل شد که مادر امیرالمومنین در نزد خدا بسیار قیمت دارد. رسول خدا برای فاطمه بنت اسد دعا می‌کردند و طلب مغفرت می‌نمودند و صدقه می‌دادند. برای خدیجه هم رسول خدا بعد از اینکه از دار دنیا رفت صدقات میدادن. اگه عجله ندارین دو صفحه هم بخونیم باید ازتون که تمام بشه. صدقه میدادن برای خدیجه گوسفند ابن مودع، فقرا اطعام می نمودن با آنکه سن رسول خدا از خدیجه 15 سال کمتر بود.